سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می‌شوند. اکنون چند خبر. قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متحد می ماند. این مقام پاکستانی پس از آن به افغانستان سفر می کند که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به روز چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر طالبان جلو تحریک طالبان پاکستان TTP را که بنابر ادعای او از خاک افغانستان فعالیت می کند نگیرن، اسلام آباد مسیر تجارت افغانستان به هند از طریق پاکستان را خواهد بست. سازمان صحی جهان می گوید که 80 هزار مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. بخش افغانستان این سازمان به روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در شبکه ایکس تویتر سابق ویدیوی معلوماتی را منتشر کرد. در این ویدیو نوراغا زاهد یک دکتر متخصص درباره بیماری توبرکلوز توضیح داده.
مرض سل یا توبرکلوز به دو بخش تقسیم شده که یکی سل شش است و دیگرش خارج از شش. ما تأکید بیشتر را بر سل شش میکنیم که مریضان آن دامدار سرفه میکنند و با بلغم. اکثر بیماران آن کم اشتها میشوند، وزن کم میکنند و علامه مهم آن این است که مریض در شبها در هوای سرد عرق میکند.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن را در افغانستان می‌گیرد. مقام‌های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان بر بنیاد ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 گفته بودند که سالانه حدود 61 هزار تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می‌شوند و از این میان 12 هزار تن جان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان در نیمروز می‌گویند که در نتیجه باران‌های اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین‌های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی های نیمروز سیراب می شوند. بند کمالخان در نیمروز یکی از مهمترین بندهای آب افغانستان است که می تواند تا 52.5 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند. 4 مسنون در پیوند به حمله جمعه شب به یک سالون کنسر در حومه مسکو به اعمال تروریسم متهم شدند. یک محکمه مسکو ناوقت دیروز دستور داد که این افراد پیش از محاکمه 2 ماه توقیف شوند. به گفته محکمه این مسنونین شهروندان تاجیکستانند. مقام‌های روسی به روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جانباختگان حمله گروهی به تالار کنسر به 137 نفر رسیده است. پیش از این تعداد تلفات حمله 133 نفر گفته شده بود. کمیته ملی تحقیقات روسیه گفته که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته است. به یاد بود از قربانیان دیروز در روسیه اعضای عمومی بود. اداره سرمیاشت فلسطین به روز یکشنبه گفت که اسرائیل در جنوب غزه 2 شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف با مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا بزرگترین شفاخانه غزه جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل ادعا میکند که جنگجویان گروه تندروی حماس در مراکز صحی جا گرفتند و از آنجا فعالیت میکنند. سرمیاشت فلسطین گفته که موترهای نظامی اسرائیل در شهر خان یونس در جنوب غزه به شفاخانه های ناصر و العمل نزدیک شدند. دیروز صدای شلیک گلوله و بمباری در این منطقه شنیده شده است. و طوفان و باران‌های شدید در جنوب برزیل جان دستکم 25 تن را گرفته است. خبرگزاری اجنسیا برزیل بروز یکشنبه به نقل از مقام‌ها گزارش داد که 17 نفر در ایالت اسپریتو سانتو و 8 تن دیگر در ایالت ریو دی ژانیرو جان باختند. بارندگی‌های شدید در برزیل به روز شنبه باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین شد. بیش از 5400 نفر در اسپریتو سانتو به ساحات مسئول منتقل شدند. بر اثر این رویداد اضافه از 250 نفر به خانه شدند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 11:06 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. پیش از برنامه مهمان آزادی این برنامه را بشنوید.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه سال تعلیمی دیگر آغاز شد، اما درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندند. تنش‌ها و حتی برخورد نظامی بین طالبان و پاکستان بر زندگی شما در افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ نوروز در کشورهای همسایه ما چگونه تجلیل شد؟ و از یک عضو این گروه هنری درباره آهنگشان میپرسم که در این روزها در رسانه‌های اجتماعی خیلی دست به دست می‌شود. سلام و سال نو خورشیدی مبارک. امیدوار هستم هفته و سال خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم به مهمترین و جالبترین تحولات هفته نگاهی میاندازیم و اینکه چگونه این تحولات ممکن است بر زندگی شما تأثیر بگذارد. چهارشنبه این هفته مصادف بود با اول حمل 1403 هجری خورشیدی یا همان نوروز، جشن باستانی که در افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه با سرزدن مردم به طبیعت و مناطق سرسبز، پوشیدن جامعه نو، تهیه هفت میوه و پختن غذاهای نوروزی تجلیل می شود. امسال نیز مردم در حال به استقبال نوروز رفتند که طالبان تجلیل از آن را در افغانستان ممنوع کرده است و همانند دو سال قبل جشنها کمرنگ و محدود به چهاردیواری منازل بود. اما مشکل طالبان با نوروز چیست؟
اما آنچه که طالبان در افغانستان برای جلوگیری از برگزاری نوروز انجام می دهند هیچ جایگاهی در شریعت و دین نداشته و دین این را کاملا مردود می داند. برای اینکه نوروز جزئی از برنامه تکوینی الهی و تأثیرگذارترین پدیده مثبت در منظومه شمسی هست که خدا در آفرینش ازل این نقش را برای بهار و نوروز داده است. بنابراین هیچ فتوای از مکه تا مدینه، از قم تا نجف، از ازهر تا دیوبند، هند و پاکستان ارزشی تقبیح و تحریم جایگاه نوروز را نداره و همه ورقپاره های نوشته شده برای تحریم نوروز در این کانون های تعفن و دگم و متحجم اندیشه های تهجر و تاریک بینی و تاریک اندیشی را پخش می کنند ارزشی یک گلی زیبایی روییده در فصل بهار را نداره.
با این وجود ممنوعیت نوروز از سوی طالبان نتوانسته است جلو مردم را از تجلیل نوروز و سال نو در سطح خانواده ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف افغانستان همچنان به شیوه های سنتی از جمله پختن سمنک، تهیه هفت میوه و برافراشتن جنده در برخی زیارتگاه ها همچنان از نوروز تجلیل کردند. شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان حوالی ظهر روز اول حمل با تجمع در زیارت سخی در غرب کابل با مناسبت آغاز سال نو خورشیدی علم برافراشتند.
اولین روز سال نو 1403 هست و زنده شدن دوباره طبیعت.
برخی چهره های سیاسی و فرهنگی از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه که همچنان در داخل افغانستان هستند نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفتند. قبل از بازگشت طالبان اول حمل به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم حمل به عنوان جشن دهقان رخصتی عمومی بود و جشن‌های در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می‌شد. روز سوم حمل نخستین روز تحصیلی سال در مناطق گرمسیر افغانستان بود، اما حکومت طالبان رخصتی نوروز را حذف کرده است و در اول حمل زنگ آغاز مکاتب را به صدا درآورد و این روز را شروع رسمیات در افغانستان اعلام کرد. مکاتب در افغانستان در حال رسما آغاز شد که با گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف امسال 330 هزار دختر بالای صنف ششم و جمع صدها هزار دختر دیگر پیوستند که از آموزش در این کشور محروم هستند. دختران حدود 13 ساله که دیگر خانه نشین شدند و با ناامیدی چشم به آینده نامعلوم دوختند و این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان وخیم است. میزان فقر در کشور به بالاترین حد رسیده است و دختران نوجوان به صورت فزاینده قربانی ازدواج‌های اجباری می‌شوند. مراسم آغاز سال تعلیمی در یک فضای کاملا مردانه و بدون خبر از برگشت دختران بالای صنف ششم به مکاتب برگزار شد. تمام شرکت کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تعلیمی برگزار شد مردان بودند و حتی طالبان به دلیل آنچه نبود فضای مناسب برای زنان گفتند، از خبرنگاران زن خواستند که در این مراسم شرکت نکنند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آنها نشد. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در پست در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که اکنون بیش از 900 روز است که دختران بالاتر از سن 12 از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدند. یونما از طالبان خواست که به این ممنوعیت کان را غیر قابل توجیه و آسیب زننده خواند پایان دهد. نمایندگی سازمان ملل نوشته است آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است. وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های افغانستان دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت، اما در این باره وضاحت بیشتر ندادند و چارچوب زمانی مشخص نیز اعلام نشد. در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است. طالبان 3 سال پیش پس از به قدرت رسیدن در افغانستان محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی را برای زنان وضع کردند.
اما امروز خیلی دیگر خود شدم.
تصویر چشمان اشک‌آلود این دانش آموز دختر که 3 سال پیش از پشت در بسته مکتب به خانه بازگشت، توجه گسترده را به محرومیت دختران افغانستان از آموزش جلب کرد. هر سال به شمار این دختران افزوده می شود و پسران هم که به مکتب برگشتند از این امر ناراضی هستند.
من می خواستم که دکتر باشم، طب عدلی بخونم مثل پدرها، ولی این اجازه ندارم به خاطر که دولت این اجازه نه به من میده نه به دخترها، و واقعا از این که نمیتونم درس بخونم خیلی ناراحتم و من میخواستم که در آینده دکتر بشم و به جامعه خدمت کنم.
ما بچه‌ها علاقه داریم، اشتیاق داریم برای شروع مکاتب بیامدیم و همچنین ما میتونیم در همین روز یک ناامیدی و غم اندوی میتونیم در بین در چهره خواهرها که در خانه پلن هستن در چهره از اونا ببینیم و اونا هنوز در خانه به یک چهره ناامیدی غم اندوی اونجا نشستن به امید این که یک روز خبر از طرف امارت اسلامی بشنون که اونا بتونن به بالا صنف‌های بالاتر از صنف ششم اونا بتونن شروع کنن درس بخونن پیشرفت کنن، چون که ما نیاز داریم. ما چون خانم ها که هستن بخش نیمه از جامعه هستن، یعنی کلن اصلا از نظر خود شخصا از نظر خود من اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه.
تصمیم محرومیت دختران از تحصیل در افغانستان با واکنش‌ها و محکومیت‌های فراوان مواجه بوده است و کارشناسان پیوسته تاکید دارند که این ممنوعیت خسارات جبران ناپذیری را بر جامعه افغانستان تحمیل می‌کند.
توسط یونیسف گزارش شده که در اثر بسته شدن همین 1400 مکتب در افغانستان تعداد حدود 1 میلیون دانش آموز از رفتن به ادامه آموزش و از رفتن به مکتب ها باز داشته شدند و من باورمند به این هستم که این آمار خب کاملا نمیتونه دقیق باشه بنابر شرایط موجود در داخل افغانستان، ولی خب مشخصا کتله بسیار بسیار بزرگتر از این 1 میلیون از شرایط موجود در افغانستان آسیب پذیر هستند. خب از طالبان هیچ توقعی وجود نداره که مکاتب را برای دختران باز بکنن و یا اینکه شرایط آموزشی و شرایط برابری جنسیتی را در داخل افغانستان فراهم بکنن. برای همین زنان معترض و دختران معترض بیشتر از این که خواستار باز شدن مکاتب برای دختران باشند، به انزوا کشیده شدن طالبان و به رسمیت نشناخته شدن اداره اونها را خواستار شدند و مشخصا با گذشت هر روز و شرایطی که در افغانستان حاکم است، یک بار دیگه به جهانیان یادآوری میکنه که طالبان گروهی هستند که قابل تغییر نیستند و مشخصا این گروه باید در انزوا قرار بگیرن و تحت فشار قرار بگیرن تا اینکه افغانستان به سوی آزادی سوق داده بشه و در و ما به اجتماع دست پیدا بکنیم و به شرایط دست پیدا بکنیم که در او دختران و زنان حقوق اساسی و ابتدایی خودشان را داشته باشند.
محدودیت های نفسگیر طالبان علیه زنان در افغانستان نگرانی های جهانی را نیز به دنبال داشته است. از جمله استرالیا برای سومین بار سلسله بازی های 20 اوره کرکت با افغانستان را این هفته لغو کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان چهارشنبه از این که استرالیا سری بازی های 20 اوره را به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کنار گذاشته است، ابراز ناامیدی کردند و خواستار آنچه کرکت به دور از سیاست دانستند شدند. کرکت استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد توصیه های دریافت کردند که شرایط زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است و مجموعه مسابقه را که در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود و احتمالاً در امارات متحده عربی برگزار می شد لغو کرده است. هیئت مدیره کرکت بورد افغانستان گفته است از جدا نگه داشتن کرکت از نفوذ سیاسی با توجه به اهمیت بازی در افغانستان و ارتباط آن با شادی در میان مردم افغانستان حمایت می کند. اما این در حالی است که نه تنها تیم کرکت دختران در افغانستان وجود ندارد، بلکه تمام دختران از هر گونه فعالیت ورزشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شدند. قبل از بازگشت طالبان، کرکت بورد افغانستان با آرامی در حال پیشرفت بود و این بازی در میان زنان نیز تا حد رشد کرده بود. حتی کرکت بورد با تعداد کم از بازیکنان نیمه حرفه‌ای زن در سال 2020 قرارداد بست. بیشتر دختران کرکت باز افغانستان نهایتاً با استرالیا فرار کردند. تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته گذشته دوباره اوج گرفت. صبح 28 حود جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که به گفته طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. آنسو وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت میکنند نگیرد، اسلام آباد دهلیز تجارتی افغانستان با هند را از مسیر پاکستان خواهد بست. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار میکند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ خواجه محمد آصف همچنین مدعی شد که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است.
Should be taken care of by our brothers in Afghanistan. And if that is not done, at some point we'll have to, resort to some measures which will definitely, wherever they are, their sanctuaries on Afghan soil, we'll have to hit them. We'll have to hit them because we cannot tolerate this situation for long.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کرد و این اظهارات را بی اساس خواند. مجاهد به تلویزیون تولو نیوز گفت اسلام آباد نباید چالش‌های خود را به افغانستان پیوند دهد. اخیراً شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به این حوادث اشاره کرده و گفته است که اسلام آباد دیگر تحمل فعالیت‌های تروریستی ناشی از عبور و مرور در مرزها را ندارد. در روزهای اخیر و در پی حملات پاکستان، درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و گزارش‌های از بی‌جا شدن صدها نفر در ولایت‌های خوست و پکتیکا در پی این درگیری‌ها منتشر شده است. در همین حال، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفت که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغان‌ها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. از سوی دیگر، کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظریات متفاوتی دارند.
حملات اخیر ضد تروریستی پاکستان در خاک افغانستان خارج از انتظار نبوده، چون در گذشته پاکستان تلاش کرد تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و حداقل اینا رو مجبور بسازن تا سلاح خود رو به زمین گذاشته و وارد پروسه سیاسی در پاکستان بشن. ولی باوجود گذشت بیش از دو سال طالبان افغانستان حاضر نشدن حمایت‌های خود رو از تی تی پی پس بگیرن و اموار این گلایه از طرف پاکستان وجود داشته که طالبان پاکستانی برای سازماندهی و آموزش خود مراکزی رو در خاک افغانستان ایجاد کردن و با استفاده از مراکز خود در کنر، پکتیکا و خوست اینا عملیات تروریستی در داخل پاکستان رو سازماندهی میکردن و این عملیات رو انجام میدادن. با وجود روابط نزدیک که در گذشته بین پاکستان و طالبان افغانستان وجود داشت، پاکستان نتونست طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا بر اساس خواست پاکستان اینا تی تی پی رو مهار بکنن. و علت اصلی این است که تی تی پی در دوران قبل از به قدرت رسیدن طالبان در کنار طالبان افغانستان جنگیده و همسنگر بودن و بسیاری از رهبران تی تی پی یعنی طالبان پاکستانی با رهبر طالبان افغانستان در بیعت هستند و به خاطر این اینا نمیتونن روابط همدیگه رو نادیده بگیرن. به خاطر همین مذاکره و گفتگو نتیجه نداد و نهایتا پاکستان مجبور شد تا با استفاده از نیروی هوایی و نیروی زمین خود برخی از مراکز تی تی پی رو در افغانستان مورد هدف قرار بده. و به نظر من اگر طالبان افغانستان در آینده هم نتونستن خواستای پاکستان رو در مورد تی تی پی برآورده بسازن، احتمالا استفاده از نیروی نظامی در خاک افغانستان توسط پاکستان بیشتر خواهد شد.
طالبان در دو سال گذشته نشان دادند که به تعهدات خود در قبال هیچ کشوری پابند نیستند. اسلام آباد نگرانی هاش بارها ظاهرن با طالبان در میان گذاشته که بخش عمده از حضور نیروها و جنگجوهای مربوط به تی تی پی و سایر گروه هاییست که پاکستانی ها از اونا به عنوان عوامل بی ثبات کننده پاکستان یاد میکنن. این نگرانی ها در مراحل مختلف توسط طالبا با قاطعیت به عنوان محورهای امنیتی و نگرانی هایی که پاکستانی ها خود باید به او پردازن پاسخ داده شده و به این ترتیب هیچ گونه مسئولیت پذیری به عنوان حاکمان همسایه در طرف افغانستان از موجودیت این نیروها نشان داده نشده. تأثیری ده که روابط دو کشور باقی بگذاره بیشتر در عرصه اقتصادی و تجارت و داد و ستد میان دو کشور قابل محسوس خواهد بود و تأثیراتش به لحاظ اقتصادی بر مردم سنگینی خواهد کرد. افغانستان کشور مهاد بخشک است و یکی از کشورهایی که مسیر تجارتی افغانستان با جهان بیرون را تامین میکنه پاکستان است و در صورت قطع روابط و افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد میتونه همچنان که در گذشته یکی از چالش‌های اصلی برای حکومت دارا بوده برای گروه طالبان نیز باشه.
و در این هفته مرکز ولایت قندهار که پایگاه قدرت طالبان به شمار می رود شاهد یک حمله انتحاری مرگبار بود. منابع طالبان در همان روز گفتند که این حمله روز چهارشنبه جان دست کم 3 نفر را گرفت و 12 نفر دیگر را زخمی کرد. اما منابع در شفاخانه میرویس که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که تعداد قربانیان 19 و زخمیان 18 نفر است. این انفجار حدود ساعت 8 صبح افرادی را که در خارج از شعبه نوی کابل بانک در مرکز شهر قندهار منتظر بودند هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها افراد مربوط به طالبان در منطقه انفجار از این بانک برای گرفتن معاش انتظار می‌کشیدند که این حادثه رخ داد. مسئولیت حمله انتحاری را داعش به دوش گرفت. یکی از قربانیان خلیل احمد 40 ساله پدر 8 فرزند به بانک رفته بود تا معاش خود را بگیرد. به گفته گل احمد برادرزاده خلیل احمد او فقط یک شخص عادی و ساده بود و به عنوان رنگمال کار میکرد.
دغس دیتا ورته پیش کسام مخکی حکومت کیدل نو هغه هم یو بدبختی و دا چې اوس ما مغه سی پیش کیږي او د دولت سره مو یو ځنی خواهش هله داده چې لطفاً ساو څخه موږ هله کو زارې څخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي.
در پای انفجار مقامات طالبان محفظه بیرون از بانک را محاصره کردند و به خبرنگاران اجازه ندادند به نزدیکی محل برسند. بانک پایتخت افغانستان کابل است، اما هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان مستقر است. انفجارهای بمی و حملات انتحاری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2020 یک کاهش یافته است. با این حال تعدادی از گروه های مسلح از جمله شاخه خراسان داعش همچنان تهدید جدی به شمار می روند. کارن دکر سرپرست سفارت آمریکا برای افغانستان تمامی اعمال تروریستی را در یک پست در اکس یا توییتر سابق محکوم کرد و به خانواده های قربانیان انفجار قندهار ابراز تسلی کرد. او گفت افغان ها باید بتوانند رمضان را با آرامی و بدون ترس تجربه کنند. برگردیم به نوروز. از افغانستان و محدودیت‌های طالبان گفتیم. بریم ببینیم در کشورهای همسایه نوروز چگونه بوده. در ایران هرچند جمهوری اسلامی معمولاً علاقه چندان به جشن نوروز و تجمعات مردمی نشان نمی‌دهد، اما امسال باز هم مردم نوروز را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و مراسم چهارشنبه سوری را با تدابیر شدید امنیتی برگزار کردند. نسرین افشار خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از جشن نوروز امسال در ایران می‌گوید.
1403 رو به تمام فارسی زبانان از جمله مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و همینطور ایرانیان تبریک میگم. اما در سالی که گذشت برای مردم ایران سال سختی بود، چرا که فشار تورم و فشار اقتصادی روی مردم حاکم بود. در روزهای رسیدن به سال جدید در اسفند ماه سال 1402 ایرانیان یک مراسمی دارن به نام مراسم شب جمعه آخر سال، به این معنی که تمام مردم روز آخرین روز پنجشنبه سال رو میرن به دیدار اهل قبور، کسانی که فوت کردن و یا از دست دادن. اما ایرانیان مراسم دیگه ای دارن در شروع سال جدید، اونم هست به نام چهارشنبه سوری. در چهارشنبه سوری آتشی می افروزند و مردم، خانواده ها، بچه ها همراه با هم از روی آتش می پرند به امید اینکه ناراحتی ها و دردها و بیماری هاشون رو به آتش بدن و از آتش انرژی و گرما بگیرن. در این مراسم که معمولاً جمهوری اسلامی با برپایی اون بسیار مخالفه، ما در شهرهای مختلف ایران دیدیم که مردم همه به خیابان‌ها اومدن این مراسم رو برگزار کردن. در کردستان، جایی که مهسا ژینا امینی، کسی که کشته شد در بازداشتگاه گشت ارشاد و اون اتفاق منجر شد به اعتراضات اخیر ایران، مردم اون منطقه اونها هم به خیابون اومدن، حالا برپایی آتش داشتن و در کنار اون رقص داشتن و این اتفاق یکی از مراسمی بود که جمهوری اسلامی با اون بسیار برخورد کرد. فضای امنیتی بود، ولی باز کردها برای اینکه نشون بدن همچنان همبستگی دارن این مراسم رو برپا کردن.
اما نوروز در تاجیکستان حال هوای دیگری داشت. شهرها پر از جنب و جوش مردم بودند. رقص و پایکوبی برپا بود و مردم نوروز را بدون محدودیت از سوی دولت جشن گرفتند. بیایید با خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی به شهر دوشنبه برویم.
آتش و رقص و صدای موسیقی در زیر باران، فضای گلخن نوروزی تاجیکستان. گروهی از مردم در واقع غلبه دوشنبه جمع آمدند تا مژده فرارسیدن سال نوی اجدادی را بشنوند.
با برج حلال قرار گرفت، این معنای عمر را دارد که شب و روز برابر شدند و جشن اجدادانمان یعنی جشن نوروز فرا رسید. با این مناسبت ما گلخنی نوروزی افروختیم. بیایید در گرد این گلخن رقص و بازی میکنیم و دلها را از کینه و عداوت نوروزتان مبارک.
گلخن نوروزی بخش ویژه از جشنگیری رسمی نوروز در تاجیکستان است. صرف نظر از باران سخت در دوشنبه، گروهی از هنرمندان و مردم ترانه های نوروزی می خوانند. مردم با مبارکبادی یک دیگر پرداختند و شادی کردند.
نوروز جهانی گردید و یک شکر شهومت بزرگ. و من از فرصت مناسب استفاده کردم. همه هموطنان، همه بیرون از وطن بودگی، همه قربان، چون نوروز با همه
در پایان مراسم گلخن نوروزی، نمادهای خاص نوروزی تاجیکستان، بابای دهقان و ملکه بهار سوار فایتون در خیابانهای دوشنبه پیک آمدن نوروز را به مردم رسانیدند. در تاجیکستان برای تجلیل از نوروز 4 روز تعطیل اعلان شده است. به فرق از سالهای گذشته، معرکه اساسی با حضور مقامات نه 21 مرد بلکه روز دیگر برگزار خواهد شد، چون هوا بارانی است.
گرچه در افغانستان نوروز حال هوای همیشگی را نداشت و تجلیل از این جشن سنتی بیشتر به 4 دیواری‌های خانه ها محدود ماند، اما گروهی از هنرمندان افغان که در بیرون از افغانستان زندگی میکنند با مناسبت نوروز آهنگ تهیه کردند که در رسانه های اجتماعی خیلی توجه جلب کرد. مژگان صمیم یکی از اعضای گروه سا است که این آهنگ را با هنرمندان دیگر اجرا کرده. از مژگان خواستم درباره این آهنگ برایم بیشتر بگوید.
یه آهنگ نوروزی را ما برای همه مردمان عزیز خود ساختیم. به این آهنگ قسمت اولش ما میگیم: ای مردم، بیایید این سال جدید را با هم تجربه کنیم. بیایید این سال نو را، این حال نو را با هم زیباتر و قشنگتر بسازیم. بعضی از مردم میگن که این روز نباید تجربه شود. چرا این روز نباید تجربه شود؟ این روز روزی است که بهار روز جدید خودش را میکنه. به همین طور ما هم باید سال جدید خود را با روز جدید و با امید جدید تجربه کنیم.
با همین برنامه را پایان می دهیم. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، شما با مهمان رادیو آزادی همراه هستید. مهمان آزادی امروز ما دکتر محمد اجمل خرم داریم که بعد از تکمیل تعلیمات ابتدایی متوسطه و عالی به ژاپن رفته و در آنجا از پانتون هیروشیمای ژاپن در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را اخذ کردند و اکنون مشغول کار هستند. آنها میگویند که برای اصلی ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارند و اگر کس خواسته باشد او حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک بسازد. دکتر صاحب خرم سلام، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر. اول سلام عرض می کنیم به شما و از رای شما به شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر از شما که با ما در این برنامه هستین. شما چرا تصمیم گرفتین که در بخش تعلیمی دکترا بگیرین؟
در ارتباط همین سوال شما ما عرض کردم میتونیم که بخش ایژوکیشن یا رشد تعلیمات بین‌المللی بسیار دپارتمنت یا بخش بسیار مهم دنیا هستند که دمو کلگی رشته های تخصصی از این سرچمه میگیرند. یا به این معناست که وقتی که تعلیم در یک کشور نباشه ما نمیتونیم که در بخش انجینیری، در بخش سوشل ساینس، در بخش طبابت کسای کوالیفای به مارکت دنیا عرضه کنیم. به می اساس امی رشته بسیار مهم است و امی ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهد. در ارتباط امی که چرا ما فوکس کردیم سر افغانستان، افغانستان شما معلومات دارین که از سالهای متمادی به مشکلات اقتصادی و همچنان جنگ های متمادی.
وقتی که شما دیپلم دکترا را گرفتین و بعد نگاهی انداختین به نصاب تعلیمی افغانستان، چیزهایی دیدین که در افغانستان به تغییر و تحول نیاز داره؟
وقتی که ما فوکس کردیم سر نظام تعلیمی افغانستان و ریسرچی که ما انجام دادیم، تحقیقی که ما انجام دادیم، ما سالهای تقریبا 50 سال پیش حالات افغانستان، تحولاتی که صورت گرفته امورا بررسی کردیم و بعد از او ما یافتیم که استادای کشور ما با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اکثر استادا وظایف خود اعلام میکنه یا وظایف خود دوام نمیده و همچنان کسایی که از پانتون یا رشته های تخصصی فارغ میشه بعد از او میخواد یک رشته دیگه کار پیدا کنه در مارکت افغانستان. آنا نمیخواه که باعث استاز در مکاتب بروه. به می اساس یک انگیزه وجود نداره که استازا تشویق شوه که در بخش استازی بروه. به می اساس است که به اساس تحقیق ما پیدا کردیم که در کشور ما استازا بسیار کم هستند در مکاتب و استازا پیدا نمی شوه. این همی یافته های همی تحقیق ما بوده.
در جهان استادا بسیار زیاد امتیازات دارن و امی کار خود بسیار با شوق انجام میتن. شما فکر میکنید که چی قدم میتونیم که امی شوق در استادای افغانستان هم ایجاد کنیم؟
استادای در کشورهای دیگر یک سیستم بسیار منظم تعلیمی دارن و اونا به بسیار علاقمندی درس به خاطر میتن که به اونا دولت ها امتیازات خوب میتن، استادها تشویق میشن و اونا به می اساس هستن که استادی را بسیار خوش دارن، اما مسلک را بسیار خوش دارن و با استاد صلاحیت داده شدن که مو خواسته های خود مستقیما به ادارات مکتب شریک کنن و نمو محیطی که به اونا ایجاد شده ای سبب شده که اونا تشویقشون را بلند کنن و همچنان امتیازات ترینینگ برش میتن، پروگرام های اکسچینج با کشورهای دیگه سفر میکنه، از کشورهای دیگه میآموزه و همچنان یک فضای بسیار صمیمی بین استادا و شاگردا ایجاد شده. به همین اساس استادا بسیار علاقمند هستند که با بسیار اشتیاق وظیفه خود انجام بده.
در دو نیم سال گذشته یک تعداد زیاد استادای پوهنتون افغانستان کشور ترک کردن. این مشکل به نظر شما تا چی اندازه جدی است؟ زیرا قبل از این هم افغانستان به کمبود استاد مجرب روبرو بود و بعضی اوقات استادان خارجی برای تدریس به افغانستان می آمدن و اکنون هم استادای با تجربه افغانستان را ترک می کنن. این مشکل تا چی اندازه جدی است به نظر شما؟
استادای تخصصی ما سابق هم کم داشتیم و خوشبختانه از سالهای 2000 یا 2001 یک پروسه شروع شد که بین دولت آن وقت افغانستان و همچنان مؤسسات خارجی و ارگان های بین المللی تعلیمات ایتو یک پروتکل صورت گرفت که استادا به خارج بروه در موجه ترنینگ بگیره، اگر کسی بچلر داشته باشه، لیسانس داشته باشه اونا ماستری بخونه و کسی که ماستری داشته باشه اونا در بخش دکترا پرگرام خود دوام بتن. امو یک بسیار یک خبر خوش بود و یک تعداد استادایی که دیپلومه گرفتن باز در افغانستان رفتن، اونا همو مشکل تا یک حد مرفوع ساختن و بعد از او همو پروسه تقریبا در 2021 باز متوقف شده و استادایی که در آنجا بودن هم تعداد زیادشان کشور تر کردن و ما که در اول سوال تذکر دادیم که در او وقت ما به یک کتله عظیمی استادایی روبرو بدیم که او در مکاتب برشان ضرورت بود و بعد از 2021 تعداد زیاد دیگه از کشور مهاجر شدن. او بسیار یک تاثیر منفی به تعلیمات افغانستان وارد کردن و تا حالا هم مشکل دوام داره و یک پروسه بسیار مغلق ساخته که استادای که پروفیشنال باشه یا تخصصی باشه و اونا با شاگردا درس بدن.
خورم صاحب، در همین حالاتی که امروز در افغانستان جریان داره، اگه می حالات دوام کنه، نصاب تعلیمی که بخش مورد علاقه شما هست، افغانستان به کدام سمت میره؟
حالاتی که از سالهای ما قبل و فعلی وجود داره، نصاب تعلیمی هم همچنان از امو جنگ های متمادی، از امو جنگ های که در افغانستان از 50 سال دوام داشته از امو متاثر شده، به می اساس است که نظام تعلیمی در صورت کل بسیار متاثر هستند از امو حوادثی که بودن و جریان دارن و نظام تعلیمی به یک حالت میره که کلگی نواقصش به یانگ جنریشن یا به کسایی که میخواه درس بخونه به اونا میرسه و ما ایتو به اصطلاح یک آینده خوب را پیش بینی کرده نمیتونیم.
یک تعدادی از متخصصین افغانستان در سالهای آخر افغانستان را ترک کردن و یک بخش بزرگی از کسایی که افغانستان ترک کردن کلشان همی استادا و متخصصین بودن. این خالیگاه هر روز بیشتر میشه. بالاخره چی خواهد شد؟
بله، امی حالاتی که کشور ما به اون روبرو هستن و متخصصین کشور خود ترک میکنه، استادای مکاتب و استادای پانتونای کشور، یک مشکل بسیار جدی و عمده هستن و اونا تقریبا هر یکشان سالهای زیاد درس خواندن، در مورشت تخصص گرفتن و با مو کریکولم یا با نصاب تعلیمی آشنایی داشتن. وقتی که اونا کشور خود ترک کردن، باز کسایی که نو در اوجه میره و موزی پر اشغال میکنه به او بسیار زمانگیر هستن که تا امو رشته را دقیقا بخونه و کتی شاگرده یک محیط اکادمیک و یک محیط علمی را جور کنه بسیار زمانگیر هستن. به می اساس است که در سالهای آینده بسیار نزدیک این بسیار مشکل است که این خلا پر شود و وقتی خلا پر میشه که امی استادا تشویق شوه و استادا باز به کشور خود برگرده و همچنان علاقمندی داشته باشه که در نظام و به اصطلاح در سیستم تعلیمی کار کنه. بسیار مهم امی هستند که اکثر استادای یونیورسیتی ها یا پانتونا به این خاطر استعفا کردن یا وظیفه خود ترک کردن که اونا یک کسی غیر مسلکی در مورد اداره آمدن یا یک استادی که او 30 سال در مو بخش تعلیم کردن و تخصص گرفتن اونا در یک بست پایین می یا در بست 5 می آید بست 6 می آید و می اساس هستن که اونا علاقه خود از دست می تا تشویق خود از دست می تا و بالاخره وظیفه خود را ترک می کنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خورم صاحب، در افغانستان یک مشکل عمده دیگه ایجاد شده که از در ظرف دو سال آخر تعداد بسیار زنا از کار و از تحصیل باز ماندن و یک قشر جامعه را از صحنه کشیدن، در مخصوصا در بخش تعلیم و تربیه. به نظر شما ای تا چه حد بودن خانم ها در تعلیم و تربیه و باعث استاد ضرور است و نیازمندی یک جامعه است؟
در هر اجتماع تقریبا 50% خانم ها را تشکیل میده و در کشور ما و شما همچنان 50% خانم ها هستند و عرضه خدمات به خانم ها بسیار ضرور است، در بخش که باشه یا در بخش طبابت باشه یا در بخش تعلیم و تربیه باشه. و می خاطر بسیار مهم است که یک خانم به خانم عرضه خدمات کنه و به اونا رسیدگی بکنه. و ما یک مثال از این گرفته می تانیم، وقتی که در یک کلینیک یا یک شبخانه خانم متخصص نباشه، خانمی که او تخصص در بخش طبابت داشته باشه، نرسینگ داشته باشه، او نداشته نباشه در کلینیک و شبخانه، باز او خانمی که مریض باشه او مجبور است پیش یک دکتر مرد بره که از لحاظ کلچر افغانستانم و هم کلچرم در تضاد هستن. یک مثال بسیار ساده دمی ما گفته میتونیم که بسیار مهم است که خانما همچنان تخصص داشته باشه و در تخصص خود به اجتماع خود خصوصا به خانمای جامعه عرضه خدمات کنند.
بعضی از مؤسسات دولتی در جهان هستند که میخوان در کشورهایی که در حال رشد هستند مانند افغانستان در بخش تعلیم و تحصیل زنان کار کنند. خواست شما از این اداره ها چی است؟ اینا چگونه میتونن در بخش تعلیم زنان به افغانستان کمک کنن و زنان از کشور ببرن بیرون تا یک چیز بیاموزن و دوباره به افغانستان برگردن؟
این مشکل تقریبا برمیخوره به مو مشکل فعلی تعلیم و تربیه های افغانستان. در اوجه یک ظرفیت بسیار کلانی وجود داره که اونا درس خواندن و ما یادواری کردن میتونیم که تقریبا در 2012 8.6 میلیون تا 9 میلیون شاگردا با مکتب ابتدایی و متوسطه می رفتن و در او تقریبا 40% خانم ها تشکیل می دادن. به می اساس امو کتله عظیم که در اوجه وجود داره، کشورهای خارجی ظرفیت نداره یا قطوانهی که کلگی امو 60% خانم های به خارج ببره. و می اساس است که ما پیشنهادی داریم که اگر در کشور خود در موجه برشان موقع مساعد شود که در موجه در کشور درس بخواند و اینمی تعدادی که ادارات دولتی خارجی که در این بخش کار میکنه یا اینجاهایی که کار میکنه آنها باز قوه جذب ندارد که به کلگی همو خانمایی که آنها میخواهد تعلیمات خود دوام بده و آنها کالاشیب بتن و اونا موقع درس خواندن برشان مساعد بسازن. به این اساس به نظر ما مهم است که در اوجه این اپرچونیتی مساعد شود که در داخل کشور کلگی خانمایی که علاقه مند هستند که درس بخوانند برای و در مکاتب و در موجه درس خود دوام بدن.
آقای خرم، اگر شما را مسئول بسازن که نصاب جدید تعلیمی افغانستان بسازن، در کدام بخشا میخواین تغییر اساسی بیارین؟
نصاب تعلیمی افغانستان همچنان یک بحث بسیار داغی هستن و از سالهای ما قبل هر نظامی که تغییر خورده متاسفانه کلگی نظام تعلیمی تغییر کردن و نصاب تعلیمی همچنان تغییر شدن. و در یاد ما است وقتی که ما در مکتب بودیم، در وقت نصاب تعلیمی تغییر کردن، باز استاد پیدا نشدن، نمی شدن که به مو سبجکت یا به مو مضمون تسلط داشته باشه، با شاگردان تدریس کنن. به می اساس هستن که یک مشکل بسیار جدی است و هر نظامی که آمدن نصاب تعلیمی را چینج کردن. به نظر ما نصاب تعلیمی باید افغانستان تطبیق شود که او مارکت امروزی کار که هستن به او جوابده باشه، مضمونهای تخصصی در او باشه، رشته های تخصصی در او باشه. وقتی که شاگرد از پانتون و از مکتب فارغ میشه و در اوجه در مارکت کاری باز با آسان به طریقه آسان کار گرفته میتونه و همچنان میتونه که خوب رشد کنه و در مو اداره ای که باز کار میکنه در اوجه خوب ارزای خدمات کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای خرم، در بخش تعلیمی چرا همیشه در افغانستان بین ولایات و مرکز یک تفاوت بزرگ بوده، در سویه هم تفاوت وجود داشته، در حالی که در رسمیات عین نصاب در سر تا سر افغانستان عملی می شد و عین نظام تعلیمی هم وجود داشت، این تفاوت از کجا می آمد به نظر شما؟
تفاوتی که بین ولایات بوده و بین ولایات و مرکز بوده، نظام تعلیمی افغانستان که در رأسشان دو وزارت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کار میکنه، بسیار یک سیستم سنترالایز بوده و سنترالایز به این معنی است که اگر یک استاد در یک مکتب بسیار دوردست، اگر مثال ما بگوییم در یک بخش از ولایت بدخشان در یک ولسوالی بدخشان استخدام میشدن، باید این پروسه را از ولایت حکم می گرفتن و همچنان استاد باید می آمدن در مرکز در وجه امتحان می دادن یا در کابل می آمدن. با می احساس هستن که همی سیستم بسیار از بالا و پایین است، یعنی احکام از بالا گرفته می شه و در پایین می ره. ادارات تعلیمی ولایت صلاحیتی را ندارن که استاد استخدام کنه و همچنان از استاد امتحان بگیرن یا بودجه خود و دست خود مصرف بکنه. کلگی مسائل از این مرکز می آمدن و در او متاسفانه بعضی ولسوالی های دوردست متاثر شدن. یک فاکتورش همی هستن به نظر ما، فاکتورهای دیگه وجود داره که یک شما می تانیم که وقتی که یک کس در رشته بیولوژی، فیزیک، کیمیا، هر بخش خوب تخصص می داشت، باز اونا دل خوش نمی کردن که به یک ولسوالی دوردست برو. اونا کوشش می کردن که در ولایت مرکزی، ولایتی که در اونجا نزدیک باشه و کپیتال کابل باشه، در اونجا باز استادا می خواستن که بیاین و در اونجا ایفای وظیفه کنن.
وقتی که در پانتون ژاپن درس می خواندین بر دکترایتان و یک استاد در مقابلش می نشستین که تو صحبت می کردین و نظریاتتان می دادین و استاد نظریاتتان می داد و همینجا ایده در افغانستان هم می رفتین پیشوری یک استاد می شستین و گپ می زدین، چی تفاوتهایی را حس می کردین؟ که یک استاد افغان چه قسم با متعلمین خود برخورد می کرد با محصلین خود، یک استاد ژاپنی؟
سوال بسیار جالب است و اینمی در ارتباط همی سوال شما باید عرض کنیم که چون که کلچر تفاوت میکنه و همچنان کشورها تفاوت میکنه و کشور ما تقریبا از 50 سال با جنگ‌های متمادی روبرو بودن. به این اساس این طبعی است که فرقی وجود داشت و می فرقی این بود که وقتی که ما در ژاپن رفتیم در اونجا استادایشان بسیار صمیمی بودن و تشویق میکردن و آنها میخواستن که شاگرد یک چیزی یاد بگیره و به آنها بسیار مهم همی بود که همی شاگرد ما در کدام بخش بسیار علاقمند هستن، میخواستن که همی توانایی شاگرد خود پیدا کنه و به مو اساس کتشان برخورد بکنه و تشویقش بسیار مهم بود که استادها تشویق میکردن و نمیخواستن که شاگرد همو توانایی خود از دست بده یا همو بهویرش به اصطلاح زیر تاثیرات بیا. و در افغانستان باز سیستم متفاوت بود، دو جا ما پیشتر عرض کردیم که بسیار سنترالایز است و بسیار استاد محوری هستن و به این اساس ما زیاد گفتن نمیتونیم، چون که همون سیستم اگر در ژاپن بیارین سیستم افغانستان در ژاپن کار نمیکنه، اگر سیستم ژاپن در اوجه برای بخاطر که بعضی بریارای کلچری هست که کشورها متفاوت میکنه.
شما چی برنامه دارین که از تجربتان به مردم افغانستان برسانین و مردم افغانستان از او مستفید شوند؟
ما در این بخش تحقیقات را انجام میتیم، بعضی ریسرچ های را انجام بتیم و همچنان یک پروپوزال ما نوشته کردیم یا یک تحقیق ما انجام دادیم که او برای ما ادارات تعلیمی افغانستان ما پیشکش کردیم و همچنان در یک ژورنال بین‌المللی منتشر شده خوشبختانه و در اونا بعضی تشویق های استادا در اون گنجانیده شده که با کدام اساس ما میتونیم که شاگرد استادای خود ظرفیت های توانایی هایشان بلند ببریم و اونا را تشویق بکنیم.
برای جوانای افغان که میخواهند دکترا بگیرند در خارج، توصیه شما چیست؟ از کدام را پیش برند؟
اونا میتونن که انگلیسی خود که یک زبان بین المللی است از سری اونو پوکس داشته باشه، از سری اونو کار کنه و همچنان بخشی که اونا میخواهد او تخصص بگیره در او بعضی استادی های ابتدایی بعضی تحقیقاتی که صورت گرفته اونا را مطالعه کنه و همچنان در موجود افغانستان در کورس های خود شامل بسازه که او راهنمایی کردن میتونه که چی رقم سکولارشیپ بگیرن، چی رقم همو نتورک خود با یک پانتون ایجاد کنن.
شما در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی تان در کجا پیش بردین؟
تعلیمات خود ابتدایی خود ما در یک بسیار یک ولسوالی دوردست انجام دادیم، در اوجه بسیار به امکانات ناچیز و همچنان در یاد ماست وقتی که ما در مکتب بودیم در اوجه ما سترنجی نداشتیم، پرش نداشتیم، وزیر سایه، وزیر آتاب و وزیر باران میشیستیم و امو مکتب ما حتی تعمیر نداشت و او در یاد ماست که حتی
در کدام ولایت بود امی قریه؟
ولایت وردک.
در خانواده کی مشوق شما بود درس بخوانین و خود به یک جای برساین مثل که شما دکترایتان رفتین بالاخره در ژاپن گرفتین؟
در این پروسه ما را که زیاد تشویق میکرد مادر ما بوده و پدر ما بوده که اونا هر وقت ما را تشویق میکرد که شما میتونین که تعلیم کنین و میتونین که خدمت به کشور خود کنین و همچنان برادر کلان ما و دیگر برادران کلگی کت ما همکار بودن و اونا تشویق میکردن، خواهرای ما.
در خانواده
کلگی فامیل
در خانواده چند نفری زندگی کردین شما؟
ما در یک فامیل 12 نفری زندگی میکردیم.
و خانواده شخصی خودتان فعلا؟
ما تقریبا نالی فعلا 5 نفر هستیم و کتی آنام کار میکنیم که آنام درس خود دوام به تدریس کنه.
برنامه رفتن به افغانستان دارین؟
افغانستان چون که کشور ما شما هستک و ما همیش به افغانستان فکر میکنیم و آنا کشوری هستند که سر ما حق دارن و ما درس خود تا بچلر تا لیسانس در افغانستان خواندیم و در موجه تولد شدیم، موجه بزرگ شدیم و هر وقت کشور ما در قلب ما هستک و ما در افغانستان فامیل کلگی ما تقریبا فامیل موجه هستند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با محمد اجمل خرم شنیدید. آقای خرم تعلیمات ابتدایی متوسط و لیسه را در افغانستان تکمیل کرده و بعد به ژاپن رفته و در آنجا در پوهنتون هیروشیما در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را به دست آورده و مشغول کار است. او می گوید برای عصری ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها داره و اگر کس خواسته باشه و حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک می سازه. بسیار زیاد تشکر می کنیم از آقای خرم که با ما بودند. خدا یار و نگهدار شما هم شنوندگان گرامی.